هر چقدر نفت داریم داریم صادرات میکنیم دیگه، ما یک بشکه نفت اضافه نداریم.
درست.
یعنی که بگید که اون باعث میشه که مثلا روسا ضرر بکنه، نه روسا ضرر نمیکنن. حالا این وسط مثلا فرض کنید که به جای 60 دلار بدن 55 دلار، خب چه فرقی میکنه؟ نفت از 20 دلار بوده تا 120 دلار.
حالا
میگه قیمتی میفروشید، اون که فروشنده است ضرر نکرده و بهتر از همینه که بازار روسی به چین رسیده. قبلش در حال اختیار اروپایی ها بود، یک بازار جذاب بود که خب همه رو رایگان از دست دادن، 200 میلیارد دلار خرج جنگ کردن، خب جنگ هم دارن میبازن، انرژی آمریکا هم که اومده گاهی 8 برابر در میاد الانجی که از آمریکا دارن میگیرن و کلن یک بازی همسو باخته که در حال اروپا خودش انتخاب کرد.
خیلی ممنونم آقای بهرامی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشی، بزرگواری.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکان سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب بکنم به این جن، خب در شما میتونید منطقه نفتی می‌هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تاجیکستان و ترکیه بوده بر اثر یک توافق عمده اقتصادی عملاً با هم کنار آمدن. آیا این توافق شامل کریدورهای حمل و نقل با عبور از دریای خزر نیست و اگر هست مبتنی بر چه اصولی؟ آقای دکتر سیامک کاکایی از کارشناسان مسائل بین الملل، سلام بر شما.
سلام عرض کردم روز شما و شنوندگان ارجمند بخیر.
ممنونم آقای کاکایی. این توافق شامل چه اجزایی است؟
بله، کلیت این کار در چارچوب نگاهی هست که ترکیه به حوزه آسیای مرکزی داره، مسئله مناسبات ترکیه و تاجیکستان یکی از اون اهداف راهبردی ترکیه هست. خب مسئله تاجیکستان و نوع روابطی که ترکیه میخواد در حوزه اقتصاد و تجارت انجام بده، بخش مربوط به مواد خام، بخشش مربوط به تلاش برای سرمایه گذاری و افزایش تجارتی که در این توافقی که انجام شده موضوع 1 میلیارد دلار رو برای تجارتشون تعریف کردن، که در واقع اگر رقم رو نگاه بکنید در کل شاید 1 میلیارد دلار رقم زیادی نباشه، ولی خب در قالب کلی در مثلا در فاصله از 2020 تا 2024 تجارت، حجم تجارت یعنی صادرات و واردات ترکیه و حوزه آسیای مرکزی به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده. بنابراین این یک تلاشی است که ترکیه میخواد در این منطقه، صرفا اقتصاد نیست، تجارت نیست، اهداف دیگری هم پیگیری میکنه. به همین دلیل بحث افزایش تجارت رو از این منظر تمام برده بحث خواهد داد.
آقای کاکایی، بیشه اینجوری به ذهن میرسه که اگر ترکیه در منطقه خاورمیانه برای امپراتوری عثمانیش با شکست مواجه شد، الان برای این امپراتوری در شرق در آسیای میانه میخواد برقرار کنه، درسته این تلقی؟
خب اینجا یک بحث مفهومیه، این سوال تو خیلی سوال خوبیه، چون که مفهومیه. بحث امپراتوری عثمانی یا بعدا به اسم عثمانگرایی نام برده شد، عثمانگرایی مربوط به یعنی حوزه کشوری عربی و این مناطق رو در بر میگیره. حوزه آسیای مرکزی شامل عثمانی نمیشه.
بله،
اونجا یک تفکر تورانیسم بود. حالا در ارتباط با تاجیکستان اینگونه نیست، یعنی تاجیکستان یک کشور ترک‌تبار نیست، تاجیکستان فرهنگ و زبانش فارسی هست، بنابراین
جزء آسیای میانه است.
یعنی در واقع یکی از چالش‌های ترکیه در همین حوزه آسیای مرکزی، یکیش با اینکه کشورهای شورای کشوری ترک زبان تشکیل شده در سالهای اخیر، خیلی هم به اون مانور میده در قالب اون بحث ترک گرایی در این حوزه، ولی خب تاجیکستان در این زمره نمی گنجد.
بله.
با این توصیف ترکیه تلاش میکنه که مناسباتش با تاجیکستان بیشتر بکنه. بخشی از اون شامل اون اهداف فرهنگی هست که و نیاز هست ما به این موضوع هم توجه بکنیم، یعنی در سطوح مختلف این که بخشی صورت داده این که به لحاظ فرهنگی به دنبال نفوذ بیشتر هست، حتی در تاجیکستان این بحث نفوذ فرهنگی حتی از طریق رسانه، از طریق سریال و غیره، اینا اهداف رابردی هست که ترکیه تلاش
کرده. آقای کاکایی، این فرهنگی تورانیست که شما گفتی چه اجزایی داره، چه گرایش‌هایی داره در آسیا میانه؟
خب این یک پیشینه تاریخی داره، در واقع اینها این چکیده شده الان در قالب کشورهای ترک زبان.
درسته.
این مفهوم هست به عنوان کشورهای شورای کشورهای ترک زبان، منتها در درون اینها چالش های جدی وجود داره، حتی به لحاظ زبانی اینها نمیتونن یک زبان مشترکی رو داشته باشن که این تفاوت ها وجود داره. اما خب این اهداف سیاسی هست که از پس از فروپاشی شوروی ترکیه دنبال این موضوع بوده به سمت قفقاز و آسیای مرکزی، و در واقع خب یک گسست جغرافیایی وجود داره بین ترکیه با آسیای مرکزی که بعض راه‌های ترانزیتی مواصلاتی، در واقع این گسسته هم چالشی هست برای ترکیه.
بله.
ولی با این توصیف ترکیه تغییری در سیاست خارجیش در سالهای اخیر بیشتر نمایان شده، حتی در حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، غرب آسیا به دنبال افزایش شاخص‌های اقتصادی به جای بحث سیاست هست که سیاسی و امنیتی که این رو پررنگ‌تر بکنه. خب بعد از بحران اقتصادی که ترکیه هنوز هم باش مواجه است، 2019 شروع شده هنوز هم همچنان هست، این فرصت ایجاد میکنه. بعد سرمایه‌گذاری تجارت برای ترکیه خیلی مهم هست، و در کنار این موضوع توریسم و مسائل برای ترکیه به عنوان اینا راپورت‌های
آقای کاکایی، ما هر جوری که بگیریم آنچه که میان اینها مطرح هست بحث کوریدور هاست، بحث حمل و نقل هست، یعنی همه دنیا مهمه. پس برای این الان میشه نتیجه گرفت آنچه که در منطقه قفقاز یا به اول اونها مسائلی که در عبور از دریای خزر برای رسیدن به جاده کمربند چین هست در همین چارچوب داره بررسی میشه، و تاجیکستان یکی از اجزای این اتفاق هست.
بله. الان کوریدورها یک نگاه جدیدی در سیاست در دیپلماسی تبدیل شده، و ترکیه دقیقا تو حوزه کوریدور هم داره فعالیت زیادی میکنه. یکی از همونها مسئله ارتباط چین از قفقاز به سمت ببخشید ترکیه از قفقاز تا چین هست، که اون خب حالا بهترین مناسبترین راه تو این کوریدور ایران تو این مسیر هست، ولی خب نگاه سیاسی که غالب هست میخواد از سمت چین بیاد آسیای مرکزی و از اونجا به دریای خزر یک پلی باشه به سمت جمهوری آذربایجان و از اونجا، و خب چالش کوریدور موسوم به زنگزور هم همچنان باقی است.
اینا همه تلاششون اینه که از اونجا بگذره آقای دکتر، اینطور نیست؟
بله، این فرمان عنوان یک ابزاری هست که ترکیه دنبال تجارت از منطقه خب برخواد میخواد یک پیوستی ایجاد بکنه که از چین امتداد داشته باشه تا ترکیه از اونجا به سمت اروپا، ولی خب اینها چالشایی داره، مشکلاتی داره، اما این به معنایی نیست که ترکیه در صدد کوریدور نباشه. اتفاقا کوریدور سازی به یک ابزار جدید در سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده، حتی در حوزه غرب آسیا کوریدور توسعه جاده که میخواد از ترکیه به سمت خلیج فارس از طریق عراق، از اونجا امارات و قطر هم اومدن پیوستن به این کار، بنابراین اینها برنامه هایی هست که ترکیه در
الان این جاده زنگزور که شما اشاره کردی از داخل ایران عبور میکنه یا از جاده مستقیم خودشون؟
خب بر سر این چشمکش هست. بعد از اون جنگ قره‌باغ توافقی که بین توافقات بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بسته شد، یکی از بندهاش این بود که یک کوریدوری از نخجوان، چون به نخجوان بخش جمهوری آذربایجانی که جدا هست، یک فاصله در واقع ارمنستان داری که میاد پایین از بخش اصلی جمهوری آذربایجان جدا. این کوریدور منظورش اینه که از داخل این منطقه، یعنی از داخل خاک ارمنستان از نخجوان به جمهوری آذربایجان کوریدور ایجاد بشه که بر سر اون مسائل ژئوپلیتیک اختلافات وجود داره. خب ایران هم یک راه بس جاده عرس رو
پیشنهاد
کرده که این مسیر رو راحت‌تر بکنه. خب اینا این هنوز بحث در سر این هست، ولی هدف اونا از داخل ارمنستان.
درست. خیلی ممنونم آقای کاکایی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اروپا با نزدیک به 1 میلیارد نفر جمعیت بزرگترین حادثه ریلی خود را عملاً مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد. برنامه بزرگ ریلی اروپا آیا نصف شدن زمان سفر به اتصال قاره‌ای را در پی خواهد داشت؟
Et ce mouvement, on le rappelle, est endeuillé par la mort d'une agricultrice hier matin à Pamiers. Tard hier soir, nous avons appris que sa fille de 12 ans est aussi décédée à l'hôpital.
برنامه بزرگ ریلی اروپا نصف شدن زمان سفر و اتصال قاره‌ای. کمیسیون اروپا از برنامه جامع برای گسترش شبکه ریلی پرسرعت در سراسر اتحادیه رونمایی کرد که با هدف کاهش چشمگیر زمان سفر، تقویت رقابت پذیری و حقوق اهداف اقلیمی اروپا تا 2050 تدوین شده است. بر اساس این برنامه بسیاری از مسیرهای پرتردد تا سال 2030 به نصف زمان فعلی خواهند رسید. زیرساخت‌های فرامرزی 10T تا 2040 به شبکه یک پارچه تبدیل می‌شود.
C'est le premier mouvement de la journée. Des dizaines de tracteurs quittent leur camp de base sur l'autoroute direction Agen.
C'est bon, allez-y, merci.
Quatre ronds-points bloqués pour la matinée.
کمیسیونر حمل و نقل پایدار و گردشگری اروپا اعلام کرد ریل پرسرعت فقط کاهش زمان سفر نیست، بلکه ابزاری برای تقویت اقتصاد اروپا، اتصال شهروندان و پیشتازی در حمل و نقل پایدار است. این برنامه نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا از مرحله آرزو عبور کرده و وارد مرحله اقدام شده است.
42 سانتیم prix beaucoup trop bas alors que dans le même temps toutes leurs charges ont augmenté mais les négociations sont bloquées depuis des semaines.
Ça n'arrive pas à couvrir nos besoins, on n'a pas de salaire à la fin, il y a des confrères qui sortent avec 600 700 euros par mois.
این ابتکار جدید مکمل اقدامات جاری اتحادیه اروپا برای توسعه حمل و نقل ریلی فرامرزی و حمایت از شبکه تنتی است. شبکه‌ای که تاکنون با 34.4 میلیارد یورو تامین مالی شده و 804 پروژه زیرساختی را پوشش داده است. این رقم حدود 69% از کل سرمایه‌گذاری‌های تسهیلات اتصال اروپا را تشکیل می‌دهد.
جناب آقای مهندس زیایی، کارشناس حوزه حمل و نقل، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای زیایی، به نظر می‌رسد اروپایی خیلی دیر دارن این کارو می‌کنن. مسئله ریلی یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است که باید حالا انجام می‌شد. درسته؟
ببینید، نگاشت ریلی اروپا و بقیه کشورها متفاوته. بالاخره اروپا یک کشور در واقع یک منطقه ایه که وسعت جغرافیایی کشورهاش کمتر هستن نسبت به بقیه جاها. بار معدنی و بارها و کالاهای ابتدای زنجیره تامین اونجا کم هستن و خب نگاه اسرائیلیش متفاوته با کشورهایی مثل آمریکا، مثل چین، مثل استرالیا. مثلا اروپا رو شما نگاه بکنید، قطارهای باری با مثلا توناژ حدودی زیر 1000 تن تقریبا دارن حرکت میکنن. در استرالیا شما میبینید بالای 20000 تن، در آمریکا بالای 10000 تن، در چین بالای 5000 تن. خب نگاه اسرائیلی متفاوته. از نظر بحث راه آهن سری و سیر هم ببینید، کشورها با یک احتیاطی سراغ راه آهن سری و سیر میرن و تنها استثنایی که اینجا وجود داره کشور چین هست. کشور چین از سال تقریبا 2005-2010 یک فاصله بسیار بزرگی رو ایجاد کرد در زمینه راه آهن‌های سری و سیر بین خودش و سایر کشورهای جهان. اگر شما ملاحظه بفرمایید ببینید که سالانه اینها بین 2 تا 3 هزار کیلومتر به صورت میانگین دارن راه آهن سری و سیر احداث میکنن. یک رشد واقعا سرسام‌آوریه و الان به حدود 45-48 هزار کیلومتر دست پیدا کردن. بقیه کشورها این شیوه رو دنبال نکردن و در اساس نمیتونستن دنبال بکنن، حتی اتحادیه اروپا، چون راه آهن سری و سیر شرایط خاصی رو داره.
چه شرایطی؟
عرض میکنم خدمتتون، راه آهن سری و سیر از منظر اقتصادی بالاخره کاست بنفیتش بسیار بیشتره، بسیار گرانتر راه آهن سری و سیر، هم احداثش، هم بهره برداریش و هم بلیتی که بالاخره به مسافرین میفروشن. راه آهن سری و سیر از هواپیما گرانتر در میاد، شاید جالب باشه برای شما، ولی خب در خیلی از کشورها و شهرهایی که بینشون راه آهن
چرا طرفدار داره پس آقای دکتر؟
به خاطر معطلی زمانی کمتر نسبت به حمل و نقل هوایی. ببینید مثال میزنم خدمت شما، اگر که شما بخواید یک فاصله مثلا 300-400 کیلومتر رو بپیمایید با هواپیما با معطلی قبل و بعدش، شاید بالغه بر مثلا 3 ساعت شما باید زمان صرف بکنید به خاطر بازرسی های فرودگاه و خیلی از مقدماتی که پرواز داره و اینها. راه آهن سری و سیر همه اینها رو حذف میکنه تقریبا در فاصله های کم، واقع میکنم خدمت رو که هواپیماهای محلی تردد دارن. و خب شما وقتی که میبینید قیمت بلیط ها رو مقایسه میکنید با هم دیگه، مثلا در یک مسیر کاملا یکسان ممکنه قطار سری و سیر بین مثلا 2 الی 3 برابر هزینه بلیطش گران‌تر در بیاد.
درسته.
مثلا قطاری که بین فرانسه و آلمان وجود داره سری و سیر به همین شکله، قطار سری و سیری که به طور مثال بین موسکو و سن پترزبورگ وجود داره به همین شکله. مثلا شما اگر که هوایی بخواید تردد بکنید حدودا فکر میکنم 50 یورو در بیاد، با قطار سری و سیر بالای 100 و بالغ بر 150 یورو در میاد. و بر این اساس خب کشورها با احتیاط میرن سمت راه آهن سری و سیر و در همه کشورها در همه مسیرها این شیوه حمل و نقل ریلی به هر حال به صرفه نیست. ما داخل کشور خودمون حتی میتونیم تحلیل بکنیم این موضوع رو. خب در اتحادیه اروپا هم به همین شکله، به یک صرفه اقتصادی باید برسن از نظر پیش بینی تا بعد حرکت بکنن.
آقای زیایی، من استنباطم اینه که از صحبت‌های جناب علی، کشورهایی که دارای مواد کانی ارزشمندی هستن زیرزمینی مثل چین و استرالیا، با تردد و قطارهایی که با تناژ بالا حرکت میکنن و کشورهایی که علاوه جمعیتی زیاد نیستن دنبال قطارهای سری و سر هستن مثل اروپا، این استنباط درسته؟
نه متاسفانه. ببینید بحث حمل و نقل باری با مسافر سری و سر کاملا متفاوته. قطار باری روی یک شبکه ریلی کاملا متفاوتی حرکت میکنه، شبکه ریلی سنتی، و شما قطار باری سری و سر ندارید. خطوط 300 و 350 کیلومتر در ساعت به بالا به صورت ویژه تری طراحی و احداث میشه و اصلا بار رو اونا تردد نمی کنه، فقط برای سیر قطارهای سریع هست. قطارهای باری روی همین خطوط سنتی حرکت میکنن که تا سرعت 200 حتی 240 کیلومتر در ساعت رو هم برای مسافر جواب میده، ولی خب بالای 300 شما میخواهید برید کاملا متفاوت میشه سرعت.
فاصله چرخاشون یکیه؟
بله.
فاصله ریل ها؟
بله، 14-35 خط استاندارد و حالا کشورهایی که عرض ریل متفاوت دارن با همون عرض ریل.
چون این سوال به این دلیل پرسیدم که بعد از جنگ جهانی دوم روس‌ها به دلیل اینکه همیشه دنبال جنگ و اتفاقا مانع از این حملات بشن، فاصله ریل‌هاشون رو بیشتر کرده بودن که از اروپا نتونه قطار مستقیم بیاد به روسیه، باید عوض کنه. بنابراین این سوال وجود داره که آیا تمام اروپا یک استاندارد ریلی دارن؟
ببینید استاندارد غالب در اروپا همون استاندارد UIC مطابق 1435، یعنی استاندارد فاصله بین زیل ها 1435 میلیمتره. در کشورهای شوروی سابق که الان دیگه تقسیم شدن به روسیه و کشورهای آسیای میانه، خب این از 1520 میلیمتر است. از این جهت متفاوته. در خود اروپا هم شما نگاه بکنید، بعضی از کشورها ارزهای ریلی متفاوتی دارن، مثل پرتغال، مثل اسپانیا، ولی ارز ریل غالب اونجا همین ارز ریل استاندارد است. هم اتحادیه اروپا، هم ایران، هم چین، هم آمریکا، استرالیا، همه از این ارز استفاده میکنن. ارز ریلی متفاوت بیشتر در منطقه شوروی سابق هست و تا حدی هم در آفریقا و هند و پاکستان.
نکته پایانی، آی دکتر، ببینید اروپایی از غرب به آب وصلن، بنابراین با قاره دیگری در تماس نیست، فقط با آسیا است. پس بنابراین هر گونه تلاش برای افزایش ریلی بین کشورها میتونه با آسیا باشه، درسته؟ از طریق ترکیه و بلغارستان بیاد ایران.
از منظر ریل استاندارد و سنتی بله، به همین شکله. و خب در این بین هم شما میبینید اتصالات ریلی، چون اکثرا به ارزم خدمت شما کشورهای شوروی سابق در روسیه و بلاروس منتهی میشن، یک وقفه اونجا اتفاق میفته. از منظر ترانزیت بار دارم خدمتون از بکنم، نه مسافر، چون مسافر از اروپا تا آسیا ما تقریبا نداریم، هوایی انجام میشه. ولی خب به خاطر این تفاوت عرض ریل ها، قطارها توقف میکنن یا تعویض بوجی میشن، در واقع اون عرابه چرخهای زیر قطار تعویض میشه، یا اینکه نه کلا بار رو جابجا میکنن از یک قطار به قطار دیگر. این اتفاق بین مرز چین و قزاقستان خیلی میفته، استران ترانشیپمنت بهش میگن، کالا رو از قطارهای چینی به قطارهای قزاق منتقل میکنن و به سمت اروپا میفرستن و مجددا در مرز بلاروس و لهستان همین اتفاق تکرار میشه. در خود ایران هم باز به همین شکله، ما در مرزهای سرخس و اینچه برون خودمون تعویض بوجی داریم اصطلاحا، یعنی قطارهایی که میخوان از سمت ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان وارد ایران بشن در مرز سرخس تعویض بوجی انجام میدن، وارد میشن.
خب این خیلی کازمان داره که
بله بله، به خاطر همین تعویض بوجی خیلی مرسوم نیست و مثلا میانگین بین 1 الی 3 روز در ایران طول میکشه. کشوری که خوب تونستن کار بکنن، تونستن به زیر 5 ساعت هم کاهش بدن. ولی خب کار مرسوم همون ترانشیپ هست، یعنی بار رو از یک قطار میذارن روی قطار دیگه و ادامه سیر میدن.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، هزینه انتقال بار با قطار ارزونتر یا کشتی؟
با کشتی ارزونتر. کلن حمل کالا به صورت دریایی از حمل کالا به صورت زمینی از نظر قیمت ارزان تره، مگر کالایی که زمان براشون ارزشمنده و حاضرن این هزینه رو پرداخت بکنن برای اینکه کالاشون با زمان کمتری برسه. اونجاست که کوریدورهای زمینی ارزش پیدا میکنه.
امنیتش کدوم؟
امنیت تقریبا یکسانه، خیلی تفاوتی نداره، ولی خب حمل نقل زمینی مقداری امنیتش بالاتر نسبت به دریا.
خیلی متشکرم آقای زیایی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
باش بکن،
خدا نگهدار. و اما سخن پایانی هفته. ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچون یک ملاک همه تحولات بین‌الملل را تنها در چارچوب معاملات تجاری و ملکی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و هر گونه تصمیم را همچون معامله ملک و املاک می‌بیند. این آغاز همان فاجعه است که باید مرگ دیپلماسی را در آن به نظاره نشست. بوکانان، نظیر پرداز اقتصادی، معتقد است که از منظر اقتصاد جهان اگر این رویه توسط ساکنان پشت پرده کاخ سفید اصلاح نشود، بزرگترین تراژدی سیاسی جهان رقم خواهد خورد و سیر شیب آمریکا در جهان تسریع خواهد گردید و این همان نکته است که چین به شدت در کمین و انتظار آن است. آیا تاریخ در حال تکرار است؟ برای همه شما آرزوی موفقیت می‌کنم. خداحافظ.
با مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی را از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان، هر جمعه رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح. We'll be right back.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
هوای خاکستری خشخش برگای زرد رد پای زندگی توی جاده های سرد جای انگشت خازوق روی گونه های باغ برگ روی شاخه ها میتابن مثل چراغ میتابن مثل چراغ میوه های بازیگوش توی باد تا میخورن آسرن گشتای میشه ها آب میخورن میشه ها آب میخورن پاییزه 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 مرده که از تو کوچه باغ بره میشه این روزای خوب واسه یه گل خاطره فردا که پیک خزون از تو کوچه باغ بره میشه این روزای خوب واسه یه گل خاطره چهای مهزده عشق ماه رو شیشه ها آرزوی گل شدن توی سهن ریشه ها چهای مهزده عشق ماه رو شیشه ها آرزوی گل شدن توی ذهن ریشه ها پاییزه 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 پاییزه
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی اقساط واقعی اینجاست 24 ماهه بدون پیش پرداخت بدون چک و ضامن خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوان خوب هستی تو لنت خوب دوستی لنتت اگه تدیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگن بتواسه حتی تو گل و باسه
کارخانجات تولیدی مهراصل تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق